ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما در ایران و هر جای دیگه دنیا که صدای ما رو میشنوید. رضا ولی‌زاده هستم و به مدت 45 دقیقه میزبان شما خواهم بود در مجله خبری شامگاهی امروز جمعه 14 تیر سال 1392 خورشیدی. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید از شهر ابری پراگ. ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها خیلی کوتاه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا آخرین خبرها به با اجرای همکار و دوست خوبم بهروز کارونی.
سلام رضای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گزارش دادند که در پی تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به سوی هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور در قاهره، دست کم 3 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها روز جمعه هزاران تن از هواداران آقای مرسی به سوی ساختمانی در قاهره که او نگهداری می‌شود، راهپیمایی کرده بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تیراندازی زمانی روی داد که یکی از هواداران محمد مرسی تلاش کرد عکس او را بر روی دیوار گارد ملی نصب کند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی دوبار به او هشدار داده بودند که این کار را نکند. اخوان المسلمین پیشتر از هواداران آقای مرسی دعوت کرده بود که روز جمعه در راهپیمایی اعتراضی شرکت کنند. به گزارش رویترز هزاران تن از هواداران محمد مرسی در شهرهای قاهره، اسکندریه و اسیوط تظاهرات کردند. پیش از این ارتش مصر اعلام کرده بود که مانع تظاهرات مسالمت‌آمیز موافقان و مخالفان محمد مرسی در شهرهای این کشور نخواهد شد، اما نسبت به بروز هر گونه خشونت هشدار داده بود. در همین رابطه در بخش گزارش‌ها خبرنگار رادیو فردا در منطقه توضیحات بیشتری خواهد داد. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی نوشت که اداره کل اطلاعات خارجی آن کشور تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها و فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. این خبر پس از آن منتشر شد که انتشار اسناد ادوارد اسنودن در مورد اجرای چنین طرحی در آمریکا طی هفته‌های گذشته به یکی از بزرگترین جنجال‌های اطلاعاتی تبدیل شده است. دولت فرانسه از جمله دولت‌هایی بود که از اخبار منتشر شده در مورد شنود اطلاعاتی آمریکا در اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده بود. لوموند نوشت نه تنها تماس‌های داخلی شهروندان فرانسه، بلکه تماس‌های خارجی آنها نیز رصد می‌شوند. مقام‌های فرانسوی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران خواستار توجه جدی مردم مصر به روند دموکراسی فراگیر، اجتناب از نظامیگری و حفظ دستاوردهای انقلاب این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان آنچه که درگیری مصری با مصری خواند و نیز احتمال بروز خشونت در این کشور را به سود دشمنان دانست، اما مشخص نکرد که دشمنان چه کسانی هستند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه در واکنش به تحولات مصر بر ضرورت تحقق مطالبات مشروع مردم این کشور تأکید کرده و گفته بود ایران امیدوار است روند آینده تحولات در فضایی که منافع و مصالح مردم مصر را تامین کند ادامه یابد. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در بیانیه‌ای از گزارش‌های مربوط به دستگیری رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پیلای ابراز امیدواری کرد که به حقوق تمامی مردم مصر احترام گذاشته شود. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، توسط ارتش این کشور، سازمان‌های امنیتی حداقل 4 تن از رهبران اخوان المسلمین را دستگیر کردند. محمد مرسی نیز توسط ارتش مصر دستگیر شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبات اهل سنت در ایران را مطالباتی ملی دانست و گفت باید به مشکلات اهل سنت رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشارکت 85% مردم مناطق سنی نشین در انتخابات ریاست جمهوری افزود، باید این فرصت به اهل سنت داده شود تا در شرایط برابر با دیگران در جامعه به خدمتگزاری مشغول باشند. او گفت باید شرایط زندگی اهل سنت را به گونه‌ای فراهم آوریم که الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، هم اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، دیدار کرده بود. رضا جان،
سپاسگزارم از تو بهروز کارونی که ما رو با آخرین خبرها بروز کردی. اما ببینیم این مجله شامگاهی با چه برنامه‌هایی می‌خواد میزبان شما باشه. شخص تظاهر کننده هوادار محمد مرسی بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در قاهره کشته شدند. در این باره با خبرنگار رادیو فردا در منطقه به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. یک گزارش داریم از شنود اطلاعاتی گسترده مکالمات شهروندان فرانسوی توسط دولت فرانسه. سه ایرانی و یک آلمانی به اتهام ارسال فناوری‌های غیرقانونی برای نیروگاه آب سنگین عراق در شهر هامبورگ محاکمه شدند. یک گزارش در این باره داریم. و گزارش‌های دیگر تحریریه رادیو فردا. 341 فعال زن اصلاح طلب در نامه‌ای به آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، ناطق نوری، هاشمی شاهرودی و حسن خمینی از وضعیت رهبران جنبش سبز ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. یک گفتگو داریم با سجاد افشاریان، یک کارگردان تئاتر در ایران، برای نجات جان نوجوان محکوم به اعدام یک تئاتر به روی صحنه برده است.
ما بر اساس شخصیت‌های اصلی که در سالن اصلاح تربیت هستن، 8 از این شخصیت‌ها که نقش متهم‌ها رو در نمایش ما بازی می‌کنن، ما پیکره این نمایش رو شکل دادیم.
آخرین خبرها و رویدادهای ورزشی رو هم از خبرنگار ورزشی رادیو فردا خواهید شنید. و صد البته پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو هم خواهیم شنید. و در پایان هم مجله جامعه این هفته رو خواهید شنید، اگر با ما همراه بمانید. شب شما بخیر. به مجله شامگاهی خوش آمدید. همونطوری که همکارم بهروز کارونی در خبرها اشاره کرد، خبرگزاری‌ها از کشته شدن 3 تن از هواداران تظاهرکنندگان هوادار محمد مرسی بر اثر تیراندازی خبر دادند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ماست از طریق خط تلفنی. ایلیا سلام.
سلام رضا به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلی، آخرین خبرها از درگیری‌ها چیه در مصر؟
این رو باید اول بگم که ارتش مصر، سخنگوی ارتش مصر، هر گونه تیراندازی به سمت هواداران مرسی رو الان تکذیب کرد و گفت تیراندازی صورت نگرفته، اما هنوز همچنان خبرها از کشته شدن 3 نفر هدایت میکنه که این خبرها زد و نقیض هست. به خاطر شلوغی اوضاع در مصر، هواداران مرسی در قاهره روبروی ساختمان گارد ریاست جمهوری تجمع کردن، خواستن به این ساختمان حمله کنن، تصمیم داشتن به یکی از پایگاه‌های پلیس، پاسگاه پلیس در این منطقه هم یورش ببرن، که با مقاومت نیروهای پلیس و ارتش روبرو شدن. درگیری‌های صورت گرفت، اما خبری که دقایق پیش سایت روزنامه المصریا منتشر کرد که از این هست که هواداران مرسی که در روبروی دانشگاه قاهره حضور دارن، متحسن هستن از دیروز در این منطقه، دعوت کردن برای حرکت به سمت میدان تحریر، میدانی که در اون مخالفان مرسی حضور داره، و این خبرنگرانی ها رو از درگیری میان هواداران مرسی و مخالفینش زنده کرده. در منطقه دیگه هم شاهد درگیری بودیم، از جمله در استان شمال سینا نیروهای امنیتی برای متفرق کردن هواداران مرسی از روبروی ساختمان استانداری مجبور به شلیک گاز اشکاور شدن. تجمعی هم در منطقه اسماعیلیه روبروی استانداری صورت گرفت که خبرها که از این هست که نیروهای ارتش شلیک هوایی کردن برای متفرق کردن هواداران مرسی که قصد یورش به ساختمان استانداری داشتن. بله. در منطقه دمرهور هم هواداران مرسی با اهالی درگیر شدن.
گویا مخالفان مرسی هم ایلیا از مردمی که با اونها همرأی و هم نظر هستن خواستن که در مقابل با اعتراض هواداران مرسی به خیابون ها بیان.
بله، جبهه نجات ملی ائتلافی که در اون طیف ها و گروه های متعددی از مخالفان مرسی حضور دارن، در اطلاعی خواستن فوراً از هوادارانش که به خیابون ها بیان، به میدان تحریر بیان، برای حمایت از اون چی که دستاورد انقلاب 30 جون نامیدن. 30 جون شروع اعتراض های اخیر علیه مرسی هست که به سرنگونی اون انجامید، و گفتن این در پاسخ به تظاهرات اسلامگران هست که امروز به خیابون ها اومدن.
ایلیا، گویا اتحادیه آفریقا عضویت مصر رو در این اتحادیه به حالت تعلیق در آورده، چرا این کار رو کرده؟
اتحادیه آفریقا طبق اساسنامه خودش عضویت کشورهایی که در اونها عمل اجرای قانون اساسی به حال تعلیق در میاد رو تعلیق میکنه. اعلام کرده که این تعلیق به این خاطر هست و بنابراین تا وقتی که قانون اساسی در مصر تصویب نشه و عمل به بندهای قانونی در مصر از سر گرفته نشه، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در اتحادیه آفریقا معلق خواهد موند.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از آخرین تحولات در مصر ما رو بروز کردی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
معمولا این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی هم این شما هستین که میزبان ما هستیم و ما شنونده شما. شمایی که با رادیو فردا تماس میگیریم و دیدگاه و نقد و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف بیان میکنین. پس میشنویم پیام های شما رو که از قضا بی ارتباط با مصر نیست.
من از تهران زنگ میزنم. مردمی که در مصر تازه داشتم به بدبختی ایرانیان دوچار میشدن. این آقایان که ما را بدبخت کردند، چهار گوشه جهان را نیز بدبخت کردند. در ایران همه چیز شده حضرت آقا، نان حضرت آقا، پنی حضرت آقا، بیکاری حضرت آقا، نماز حضرت آقا، همه چی در حضرت آقا خلاصه می شود. لام به تاریخ پیوسته، به امیدی آزادی از این بدبختی.
من فکر می کنم که محمد مرسی نه تنها نتونست اون 49% که مخالفش بودن و بهش رأی ندادن و راضی کنه، بلکه اون دسته از 51% طرفداراش هم ازش دلزده شدن و سقوط نظام اسلامی مصر حاکی از اونه که دموکراسی اسلامی و یا اقتصاد اسلامی کارایی نداره. و این مسئله رو مردم ایران تو این 30 چند ساله با تمام وجود احساس کردن که حکومت‌های اسلامی با این روش حرفی برای گفتن ندارن.
پیروزی مردم رو بر دولت به نوعی دیکتاتوری مذهبی تبریک میگم، به همه مردم آزادیخواه دنیا تبریک میگم.
اینجا دقیقاً جای شماست که نقد و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف با شنوندگان دیگر رادیو فردا تقسیم کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا که با پیش شماره 201 شما رو مستقیم از واشنگتن به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. هنوز رسانه‌های بین‌المللی از شوک مربوط به شنود اطلاعاتی آمریکا در نیومده بودند که یک روزنامه فرانسوی دولت فرانسه رو متهم به انجام عملیاتی مشابه و شنود اطلاعاتی گسترده در آن کشور کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
روزنامه لوموند چاپ فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان برملا شدن برادر بزرگ فرانسوی از شنود و رصد اطلاعاتی تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل، پیامک، فکس، پیام‌های فیسبوکی و توییتری در فرانسه از سوی اداره کل اطلاعات خارجی آن کشور پرده برداشت. این خبر پس از آن منتشر می‌شود که انتشار اسناد ادوارد اسنودن در مورد اجرای چنین طرحی در آمریکا طی هفته‌های گذشته به یکی از بزرگترین جنجال‌های اطلاعاتی دنیا تبدیل شد. به ویژه اینکه فرانسه از جمله کشورهایی بود که از اخبار منتشر شده در مورد شنود و رصد اطلاعاتی آمریکا در اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده بود. واژه برادر بزرگ که نخستین بار در رمانی با نام 1984 متعلق به جورج اورول استفاده شد، برای توصیف نماد و چهره نظام حکومتی بود که به اشکال گوناگون بر زندگی طبقات مختلف مردم نظارت و کنترل داشت و به این ترتیب واژه برادر بزرگ خود را به مباحث سیاسی باز کرد. روزنامه فرانسوی لوموند که شنود اطلاعاتی مخفی در فرانسه را به عنوان برادر کوچک و شنود اطلاعاتی آمریکا را با نام برادر بزرگ توصیف کرده، مرکز این عملیات جاسوسی را در یک سازه مخفی زیرزمینی در پاریس معرفی کرده است. به گزارش لوموند، سیاستمداران فرانسوی از مسئله شنود اطلاعاتی خبر دارند، ولی مخفی بودن آن یک قانون است، ضمن اینکه نظارت درستی بر این مرکز مخفی وجود ندارد. به نوشته این روزنامه، گرچه شنود ابزاری برای مبارزه با تروریسم شناخته می شود، ولی در عین حال از آن می توان برای جاسوسی درباره هر کس و هر زمانی استفاده کرد. مقام‌های فرانسوی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. پیشتر باراک اوباما در واکنش به انتقادهای گسترده مقام‌های اروپایی از جمله فرانسه علیه شنود اطلاعاتی آمریکا، سازوکارهای امنیتی را مختص آمریکا ندانسته و آن را وسیله‌ای برای درک بهتری از جهان خوانده بود که اروپایی‌ها، آسیایی‌ها و همه می‌خواهند آن را داشته باشند. بعد از پاسخگویی رئیس جمهوری آمریکا به انتقادها، باید دید فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه چه واکنشی به این گزارش روزنامه لوموند نشان خواهد داد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. محاکمه سه ایرانی و یک آلمانی به اتهام ارسال فناوری‌های غیرقانونی برای نیروگاه آب سنگین عراق در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده است. این چهار نفر همچنین متهمند که به عنوان واسطه تجهیزات مشابهی از هند راهی ایران کردند. شهرام میریان گزارش میداد.
در کیفرخواست دادستانی آلمان نامهای کوچک این چهار تن، غلامعلی، کیانزاد و حمید، دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و یک شهروند آلمانی به نام رودولف ذکر شده. آنها متهمند که 2 و 3 سال پیش سوپاپ‌های ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این چهار متهم که حدود 11 ماه پیش در یک عملیات غافلگیرانه در آلمان دستگیر شده اند، در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان به ایران فرستادند و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند راهی ایران کردند. این فناوری ها به گزارش خبرگزاری آلمان از قرار معلوم به سازمانی در ایران تحویل شده که در ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق مسئولیت دارد. هویت این سازمان اگرچه در این گزارش ذکر نشده، ولی آمده که نام این سازمان در لیست و فهرست تحریم ها قرار دارد و به گفته دادستانی آلمان این 4 متهم به خوبی می دانستند که تجهیزات ارسالی جزء موارد تحریمی علیه ایران است. این 3 ایرانی و 1 آلمانی که از روز 5 شنبه محاکمهشان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده، 25، 70، 78 و 80 ساله اند و بر پایه گزارش ها آنها برای اخفال ماموران گمرک آلمان مقصد نهایی محموله های ارسالی خود را چند کشور آسیایی ذکر کرده بودند. 2 تن از آنها که 78 و 80 ساله اند به خاطر سن بالایشان تا روز محاکمه موقتاً و به گونه‌ای مشروط آزاد بودند. محاکمه این 3 ایرانی و 1 آلمانی در حالی در شهر هامبورگ آغاز شده که چندی پیش نوربرت دروده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس نگرانی عمیق خود را به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در قاچاق تجهیزات و فناوری‌ها ابراز کرد و گفت در سال گذشته میلادی 136 مورد صدور محموله غیرقانونی در آلمان کشف و ثبت شده که 3/4 و یا بخش اعظم آن متعلق به ایران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما ایران، رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی. 341 فعال زن اصلاح طلب در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری، حسن خمینی و آیت الله هاشمی شاهرودی از وضعیت رهبران جنبش سبز ایران در حصر ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی، به خصوص مادران زندانی در ایران شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
341 فعال اصلاح طلب زن روز 5 شنبه در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. معصومه ابتکار، زهرا اشراقی، اعظم طالقانی، سهیلا جلودارزاده، فاطمه راکعی، الهه کولایی، فخر سادات محتشمی پور و نرگس محمدی از جمله امضا کنندگان این نامه‌اند. به گزارش وبسایت کلمه، این فعالان زن در نامه‌شان نوشتند بسیاری از این زندانیان سیاسی بازداشت و روند دادرسی و محاکمه‌شان غیرقانونی و غیرحقوقی بوده است. این نامه برای اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، حسن خمینی، علی اکبر ناطق نوری و محمد خاتمی ارسال شده و از این مقامات خواسته شده به ویژه برای آزادی زنان و مادران زندانی اقدام کنند. در این نامه همچنین از ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم روز پنج شنبه با صدور بیانیه ای بازداشت روزنامه نگاران و وبنگاران را خودسرانه نامیده است. ادامه بازداشت مسعود و خسرو کردپور دو روزنامه نگار کرد، بازداشت احمد عسگری وبنگار و محکومیت یک ساله فاطمه خردمند روزنامه نگار هم از دیگر مواردی است که گزارشگران بدون مرز از آنها انتقاد کرده است. مسئله زندانیان سیاسی موضوعی است که همواره در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و نیز در بیانیه‌های نهادهای بین المللی حقوق بشری به آن پرداخته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بارها گفتند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و گزارش احمد شهید را گزارشی مقرضانه و غیر حرفه‌ای توصیف کردند. طی روزهای گذشته برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواستند برای آزادی این زندانیان اقدام کند، اما مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت می‌گوید آزادی زندانیان سیاسی در حوزه اختیارات حسن روحانی نیست و از خانواده زندانیان سیاسی خواسته است که در این شرایط صبوری پیشه کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم دو روز پیش درباره زندانیان سیاسی و حصر خانگی رهبران مخالفان در ایران گفت خوب است که دولت فعلی برای رفع حبس‌ها و حصرها تلاش کند تا در این روزهای آخر نام خوبی از خود بر جای گذارد.
بعد از گزارش مهتاب وحیدی‌راد می‌رسیم به یک گفتگو. زندگی نوجوانان در آستانه اعدام این بار در تئاتر مستند روی صحنه رفته است. احساس آبی مرگ را امین میری بر اساس نوشته سجاد افشاریان کارگردانی کرده است. نمایش احساس آبی مرگ که در سالن اصلی فرهنگسرای هنر روی صحنه رفته، درآمد حاصل از اجرای روز جمعه 14 تیر ماه خود را به نجات جان یکی از این نوجوانان در آستانه اعدام به نام صابر اختصاص داده است. سجاد افشاریان نویسنده نمایش در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته از احساس آبی مرگ بیشتر گفته است. سجاد افشاریان در تهران:
نمایش احساس آبی مرگ در مورد بچه های زیر 18 سال که توی کانون سرزیت هستن و متاسف خط شدن و توی یک پروسه تحقیقاتی خیلی زیاد از رفت آمد های ما به کانون سرزیت، جمع‌آوری مطالب، گفتگو با خود این بچه ها و مصاحبه های خیلی زیاد به خود این بچه ها و مشاوره گرفتن از مشاوره های متخصص روانشناس و قضایی و حاصل 8 ماه تمرین گروه نمایش ماست.
چطور شد که این شیوه رو انتخاب کردید؟ یعنی این که یک حالت مستندگونه به این اجرا بدید؟
ما بر اساس شخصیت‌های اصلی که در سالن اصلاح تربیت هستن، 8 از این شخصیت‌ها که نقش متهم‌ها رو در نمایش ما بازی می‌کنن، ما پیکره نمایش رو شکل دادیم. به همین خاطر خواستیم که سعی کنیم که واقعیت رو نشون بدیم. به نسبت محتوایی که داشتیم، فرم اجرا رو انتخاب کردیم.
قراره که بخشی از مبلغی که از این نمایش داره جمع‌آوری میشه به یک کودکی که محکوم شده به اعدام تعلق بگیره. آیا این کودک هم داستانش جز داستانهایی که شما در این نمایش روی صحنه بردین؟
بله، داستانش جز داستانهای 8 نفر ماست. ما این نمایش رو با این انگیزه شدن گفتیم که ما اگر بتونیم یک نفر رو آگاه تر کنیم نسبت به این مسئله و هدف اصلیمون کاهش خشونت در اجتماع، یعنی واقعا خیلی وقتا هست که خود ما هم اگر خودمون رو جای خانواده کسانی که داغدار شدن بذاریم، خیلی اون لحظه سخت و سختی برای تصمیم گیری.
و نمیشه حکم قطعی صادر کرد. ما هر شب یک صندوق داریم که برای کمک به این بچه‌ها توی قانون اصلاح و تربیت هستن و برای یکی از این بچه‌ها که خیلی در مرحله بحرانی قرار گرفته سعی کردیم که پول جمع‌آوری کنیم که یه خیریه برگزار کردیم با همت هنرمندان دوستان و قانون وکلا که مبلغی از این پول جور شده و روز جمعه خیریه دوم
باستابای خوبی هم تئاتر احساس آبی مرگ داشته، از جمله یکی از کارگردان‌های سینمای ایران خانم رخشان بنی اعتماد هم در این باره نوشته بود.
بله من جا داره که تشکر کنم هم از خانم رخشان بنی اعتماد که واقعا سایه حمایت ایشون همیشه روی سر ما بوده و هم از خود مسئولینی که پیش از من فرهنگ هنری شهرداری هستن که سالن عرفکرون در اختیار ما قرار دادن. جناب آقای آشنا مدیر مرکز هنر نمایشی که تمام راههای ما برای گرفتن مجوز چون خیلی سخت بود که بخوایم مجوز بگیریم ورود پیدا کنیم این بچه‌ها رو ببینیم، هدف اصلیمون این بوده که بررسی کنیم آسیب شناسی کنیم این بچه‌ها رو و اجتماعی که این بچه‌ها توش بزرگ شدن و خانواده‌هایی که این بچه‌ها توش بزرگ شدن و ریشه‌یابی کنیم خشونت رو سعی کردیم این مواجهه وجود داشته باشه که هر کدوم از ما تماشاگران که به تماشای این تئاتر می‌شینیم متوجه این باشه که فرقی بین ما و اون بچه‌ها نیستن، تفاوتش یک لحظه است که ممکنه جای ماها عوض شه.
پیش از این قرار بود که از خود این بچه‌ها استفاده بشه برای بازی کردن در نقش‌های خودشون.
ما رفتیم اونجا بچه‌ها رو هم دیدیم، خود بچه‌ها هم اونجا کلاس‌های تئاتر دارن براشون، به هر حال ما با خود بچه‌های تئاتر این کار رو پیش بردیم. اصلا شرایط خیلی سختی وجود داشت، خود من که داشتم می‌نوشتم در این دوره دچار افسردگی شدم چون با خبرها خیلی ناگواری مواجه می‌شدم و برای خود گروه بازیگران ما سعی کردیم که مشاوره‌های روانشناسی و پزشکی در کنار گروه داشته باشیم که آسیب نبینن. واقعا
چرا گروه در معرض آسیب قرار گرفته بودن؟ از جمله خود شما هم دچار افسردگی شده بودین.
به خاطر اینکه سوژه به غایت تلخ و غم انگیز دیگه، انقدر این دچار تلخ و غم انگیز شد و حالا فکر کنید که بازیگرانی بخوان 30 شب یا 50 شب یا در طی 8 ماهه این نقشا رو بازی کنن، میگم کار کردن با خود اون بچه‌ها جدای از امکانش یه ذره سخت و اینکه چقدر خود اونها میتونن بیان بیانگر قصه‌های خودشون باشن. حتی ما توی کانون که برای بچه‌ها اجرافتیم اسامی رو حذف کردیم چون برای خیلی از اون بچه‌ها مثل یک راز باقی میمونه، شاید بیشتر داشته باشن که اشخاص دیگری از این ماجرا مطلع بشن.
سجاد افشاریان بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی و در اینجا آخرین خبرها و رویدادهای ورزشی رو میشنویم از همکارم بهروز غریب.
تیم ملی فوتسال زنان ایران عصر جمعه در دیدار فینال مسابقات داخل سالن آسیا در کره جنوبی با شکست 2-1 در وقت اضافه برابر ژاپن به مدال نقره دست یافت. این اولین مدال فوتسال زنان ایران در تاریخ این رشته در رقابت‌های آسیایی بود. تیم فوتبال سالونی زنان ایران پیش از فینال امروز با کسب 5 پیروزی مقابل مالزی، تایلند، ویتنام، هنگ کنگ و اندونزی بدون باخت به دیدار پایانی صعود کرده بود. در بازی فینال فوتسال مردان آسیا هم تیم ایران روز شنبه به مصاف ژاپن می رود. تیم ملی والیبال ایران در هفتمین دیدار خود در مسابقات لیگ جهانی بامداد شنبه به وقت محلی در شهر هاوانا به مصاف تیم ملی کوبا می رود. شاگردان خولیو ولاسکو امشب آخرین تمرین خود را پیش از دیدار فردا با کوبا در هاوانا برگزار می کنند. تیم والیبال ایران در گروه بی لیگ جهانی با 7 امتیاز در رتبه 5 ایستاده و کوبا با 3 امتیاز در مکان 6 یا آخر جدول قرار دارد. در گروه بی تیم‌های ایتالیا، روسیه، صربستان و آلمان به ترتیب اول تا 4 هستند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان در شهر پراگ، مرکز جمهوری چک، روز جمعه تیم بسکتبال جوانان ایران برای کسب عنوان نهمی به مصاف برزیل رفت و در نهایت با حساب 53-63 مغلوب این تیم شد. تیم جوانان ایران روز شنبه برای کسب عنوان 11 به مصاف آرژانتین می‌رود. تیم ایران در مرحله گروهی آرژانتین را شکست داده بود. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در شهریور ماه سال جاری یک دیدار دوستانه برگزار می‌کنند. به گزارش سایت گل این بازی دوستانه برای پایان دعواهای ماه گذشته فدراسیون‌های این دو کشور است. فدراسیون فوتبال کره جنوبی همچنین عنوان کرده که تیم ملی این کشور می‌خواهد انتقام 2 باخت اخیر این تیم را در این بازی دوستانه از ایران بگیرد. تیم ملی فوتبال ایران در دو دیدار رفت و برگشت در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی در تهران و سئول کره جنوبی را شکست داد. و نام زابین لیزیکی پدیده تازه تنیس زنان آلمان به واسطه درخشش در بازی‌های ویمبلدون این روزها نقل محافل خبری ورزشی این کشور است. لیزیکی 23 ساله که در مرحله یکم پایانی مسابقات ویمبلدون با پیروزی مقابل سرنا ویلیامز آمریکایی سید شماره یک زنان جهان نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت، دیروز در نیمه نهایی رادوانسکای لهستانی را شکست داد و روز شنبه در فینال حریف ماریون بالوتلی فرانسوی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
که من به اشتباه گفتم بهروز غریب، فریبرز غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شامگاه در ایران و 5 عصر به وقت پراگ. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از 7 صبح تا 12 شب به وقت ایران هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده همیشگی ما و شماست و همکارم حمید فاطمی اینجاست سر وعده ساعت خبر با شما. سلام آقای فاطمی.
با سلام بر شما و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گزارش دادند که در پی تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به سوی هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور در قاهره دست کم 3 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها روز جمعه هزاران تن از هواداران مرسی به سوی ساختمانی در قاهره که او نگهداری می‌شود راهپیمایی کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه تیراندازی زمانی روی داد که یکی از هواداران محمد مرسی تلاش کرد عکس او را بر روی دیوار گارد ملی نصب کند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی به او هشدار داده بودند که دست به این اقدام نزند. پیش از این ارتش مصر اعلام کرده بود که مانع تظاهرات مسالمت‌آمیز موافقان و مخالفان محمد مرسی در شهرهای این کشور نخواهد شد. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی نوشت که اداره کل اطلاعات خارجی فرانسه تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. این خبر پس از آن منتشر شد که انتشار اسناد ادوارد سنودن در مورد اجرای چنین طرحی در آمریکا طی هفته‌های گذشته به یکی از بزرگترین جنجال‌های اطلاعاتی تبدیل شده است. دولت فرانسه از جمله دولت‌هایی بود که از اخبار منتشر شده در مورد شنود و رصد اطلاعات آمریکا در اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده بود. لوموند نوشت نه تنها تماس‌های داخلی شهروندان فرانسوی بلکه تماس‌های خارجی آنها نیز رصد می‌شوند. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران خواستار توجه جدی مردم مصر به روند دموکراسی فراگیر، اجتناب از نظامیگری و حفظ دستاوردهای انقلاب این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین عبداللهیان آنچه که در درگیری مصری با مصری خواند و نیز احتمال بروز خشونت در این کشور را به سود دشمنان دانست، اما مشخص نکرد که دشمنان چه کسانی هستند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه در واکنش به تحولات مصر بر ضرورت تحقق مطالبات مشروع مردم این کشور تاکید کرد و گفت ایران امیدوار است روند آینده تحولات در فضایی که منافع و مصالح مردم مصر را تأمین کند ادامه یابد. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای از گزارش‌های مربوط به دستگیری رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز خانم پیلای ابراز امیدواری کرد که به حقوق تمامی مردم مصر احترام گذاشته شود.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها و در پایان مجله شامگاهی امشب. مجله جامعه رو میشنوید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری و وعده ما هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست که ساعت 10 شب به وقت ایران میزبان شما خواهد بود دوباره. البته در این فاصله میتونید خبرهای بیشتر رو از وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و همینطور اگر به فیسبوک ما سر بزنید میتونید در فیسبوک علاوه بر دنبال کردن خبرها درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره تلفن 2042022112121 هم راه ارتباطی ماست. میتونید تماس بگیرید، پیغام خودتون رو ضبط کنید، درباره همه چیز صحبت کنید. مجله جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری رو بشنویم.
جامعه.
سلام بر شما که یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت می‌کنم که در آغاز مجله جامعه امروز رادیو فردا به خبرها گوش بکنید. بعد از اون خواهیم پرداخت به پرونده پرسر و صدای باغ گیاهشناسی نوشهر. معاون بهداشتی وزیر بهداشت در ایران میگوید شیوع بیماری‌های روانی در سال‌های گذشته در ایران افزایش پیدا کرده و از 19% به 23% رسیده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته همین مقام مسئول، وزارت بهداشت هم ساختار تشکیلاتی مناسبی برای پیشگیری و کنترل اختلالات روانی تعریف نکرده است. هفته گذشته سازمان پزشکی قانونی کشور گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال گذشته 6656 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی ایران مراجعه کردند. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است در سال گذشته استان تهران با 1684 مراجعه برای دریافت مجوز قانونی سقط در مقایسه با دیگر استان‌ها بیشترین تعداد مراجعه را داشته است. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که به گفته معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه و مرخصی 2 هفته پدران هستند. خانم سجادی گفته است با توجه به اینکه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی 2 هفته پدران در شورای نگهبان تصویب شده و به دولت ابلاغ شده است، بنابراین همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. خبرگزاری نسیم هفته گذشته از قول نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران گفت کمبود آمپول‌های تصویربرداری ارائه خدمات در این زمینه را بحرانی کرده است. او گفته است ایران برای تهیه داروهای ساده‌ای مثل کلرودیازپوکساید و کتریموکسازول با مشکل روبرو است. به گفته نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران، کمبود داروهای مغز و اعصاب و بیماری‌های قلبی باعث قاچاق داروهای تقلبی شده است. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد، رئیس پلیس کشور در جمع رؤسای آگاهی استان‌ها از رفتار ماموران در برخورد با مردم انتقاد کرده و این رفتار را بسیار ناامید کننده دانسته است. آقای احمدی مقدم گفته است بعضی ماموران در صحنه جرم با شهروندان سرسری برخورد می‌کنند و جواب آنها را به درستی نمی‌دهند. او همچنین گفته است دیگر دوران اعترافگیری با زور و خشونت یا ابزار خلاف قانون تمام شده و اگر ماموری دست به چنین کاری بزند از بدنه پلیس آگاهی جدا خواهد شد. ماموران یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان قائم شهر در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند یک تخت پوست پلنگ شکار شده را کشف و ضبط کنند. این را خبرگزاری ایسنا میگوید. پلنگ بزرگترین گربه‌سان ایران است که در اکثر زیستگاه‌های ایران، هم از جنگلی، کوهستانی، بیابان و استپی تا ارتفاع 4000 متری دیده می‌شود. این جانور یکی از گونه‌های جانوری نادر و در معرض خطر انقراض شناخته شده و شکار آن ممنوع است. با این حال هنوز شکارچیانی هستند که پلنگ شکار می‌کنند و پوست آن را هم می‌کنند. و اینطور که خبرگزاری میراث گزارش می‌دهد، بخشی از خانه دایجان ناپلئون به حراج گذاشته و سرانجام فروخته شده است. بر اساس این گزارش، این خانه تاریخی و خاطره برانگیز دارای 30 سهم است که سهم فروخته شده سهم بانک اتحادیه و ستاد فرمان امام بوده است. و این خبر را هم بشنوید که به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته مسئول کلینیک سینه مرکز درمان ناباروری ابن سینا، سالانه 11000 مورد جدید به مبتلایان سرطان سینه در ایران اضافه می شود. باغ گیاهشناسی نوشهر، اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک ایران و خاورمیانه، جایی که در یکی دو هفته گذشته حسابی خبرساز بود. استانداری مازندران ماجرا را کلید زد با صدور دستور تخریب این باغ 35 هکتاری. خبرگزاری مهر گزارش داده است که این دستور در حالی و در شرایطی صادر شده که اقدامات قضایی پیشین اداره کل بنادر نوشهر برای جلوگیری از تخریب‌های قبلی این باغ هنوز هم در جریان است. با این حال اینطور که روزنامه شرق نوشته، مدیران تصمیم گیر در سطح استان مازندران توانستند با چراغ سبز برخی سران دولت در پایتخت مجوزهای لازم را برای انجام تصمیمی که بیش از یک دهه روی میز کارشان بوده دریافت کنند. شیوا شفاهی کارشناس محیط زیست است. او از قدمت و اهمیت باغ گیاه شناسی نوشهر میگوید.
تأسیس این باغ برمیگرده به سال 1310، ولی درختای توی این باغ هستن که بالای 200 سال عمر دارن. نزدیک به 60 سال بودجه کشور برای این باغ رفته. گیاهای بسیار کمیابی در این باغ هستن. و در مورد یک نکته بسیار مهم، در سال 64 شمسی به تصویب رسید که این باغ یکی از هرباریوم های ایران بشه. ایران 10 تا هرباریوم داره. هرباریوم موزه گیاه خشک هستش که در شمال کشور تنها هرباریوم کشور این باغ گیاه شناسی هست. جزء فهرست آثار ملی کشور هستش، ثبت شده هست، بالای 800 نوع گیاه رو تونستن از سال 1310 تا حالا توی این 35,000 هکتار نگه دارن تا به صورت یک باغ موزه‌ای درش بیارن.
باغ گیاهشناسی نوشهر به عنوان اثری ملی ثبت شده. اثری ملی و کم نظیر که یادگار کار حبیب الله ثابتی، گیاهشناس و جنگلشناس برجسته ایرانی و گروهی از همکاران اوست. آیا تخریب بنایی که ثبت ملی شده بر اساس قوانین ممنوع نیست؟ شیوا شفاهی کارشناس محیط زیست پاسخ میدهد.
اصل 50 قانون اساسی میگه که باید محیط زیست حفظ بشه برای نسل امروز و نسل‌های بعدی. در بین گیاهانی که در این باغ وجود دارن، پایه‌هایی که هستن، تعدادی هستن که ممنوع القط هستن، مثل پسته وحشی، مثل گردوی جنگلی، مثل فندق، مثل بادام وحشی یا بادامک. اینها ممنوع القطع هستند در سراسر کشور و اجازه قطع اونا طبق مصوبه 5/7/1371 ماده 1 از هر ارگان دولتی و غیر دولتی گرفته شده و بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 24/71 هر گونه ضرری که به آثار طبیعی ملی کشور زده بشه ممنوع هستش. با توجه به اینکه طبق شماره 10/795 در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور باغ نوشهر به عنوان یکی از آثار ملی ما ثبت شده، اجازه نابود کردن این باغ از نظر قانونی وجود نداره.
اینطور که منابع خبری گزارش کردند، تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر از 10 سال پیش برنامه ریزی شده و در طول این سالها تلاش برای تخریب این باغ ادامه داشته است. پیش از این در سال 1389 تنها تلاش و مقاومت فعالان محیط زیست بود که مانع از تخریب باغ شد و پرونده آن را به دادگاه کشاند. با این حال داستان باغ گیاهشناسی مازندران همچنان نیمه کاره ماند تا 2 هفته پیش که استانداری مازندران دستور داد به نفع اجرای مصوبه دولت مبنی بر احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی این باغ تخریب شود. فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی و کارشناسان گیاهشناسی اما همراه با شهروندان عادی اعتراض‌های گسترده و مستمری را در نوشهر شکل دادند. مردم در برابر در باغ گیاهشناسی جمع شدند و پلاکارد‌هایشان را در برابر دوربین‌ها گرفتند. روی پلاکارد‌ها نوشته شده بود درختان ایستاده می‌میرند، قطعشان نکنیم. پلاکارد‌های دیگری می‌گفتند مرگ هر درخت مرگ یک انسان است. معترضان در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم حاضر شدند و خواستار آن شدند تا مسئولان برای توسعه شهری راه‌های دیگری بجز تخریب محیط زیست پیدا کنند. طرح تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر و احداث کمربندی را هیئت دولت 10 در 3 دور از سفرهای استانی خود تصویب کرده است. با این حال رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی مازندران به تلویزیون دولتی ایران میگوید که ضوابط برای اجرای مصوبات دولت باید رعایت شود.
مصوبه هیئت دولت هم در انتهاش ذکر شده که با ضوابط وزارت جهاد کشاورزی باید این اعتبار انجام بشه و زمین در اختیارشون قرار بگیره.
در سوی دیگر این ماجرا اما گروهی ایستادند که نگران ترافیک سنگین منطقه هستند و میگویند با احداث این کمربندی از بار ترافیک کاسته خواهد شد. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بعد از اعتراض‌ها در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و اینطور توضیح داد.
علت طرح موضوع این راه مشکلاتی است که برای مردم پیش اومده، یعنی سعی شده که این ترافیک سنگین بندر رو با ترافیک شهر از هم جدا کنه که مردم در آرامش و آسایش بیشتری باشن.
با این حال شهروندان با اعتراضهایشان تا به امروز موفق شدند از تخریب باغ جلوگیری کنند. اعضای انجمن‌های علمی زیست فناوری هم با انتشار نامه سرگشاده به شهروندان پیوستند و حالا مسئولان میگویند پروژه فعلا متوقف شده است. فعالان محیط زیست اما خوشحال از موفقیت خود همچنان اعلام نگرانی میکنند و میگویند این خطری است که یک بار دیگر از کنار گوش باغ گیاه شناسی نوشهر رد شده است. از شما که این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری دری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که هفته آینده جمعه هم بار دیگر همراه با مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.